بکنیم قبل اینکه تاثیرش همه میفهمن
خب همون بحث شایع پراکنیه که آقای دکتر گفتن دیگه
همه میفهمن حالا آقا بیا اون میاد میگه آقا چرا اینجوری میخوای بکنی
آقای
این میاد
اونجوری سالمی برای شما آقا فراد پیامک زدن متشکریم آقای سالمی 916-7869 موضوع مهم رو گفتن آقای دکتر گفتن تغییرات نباید سلیقه‌ای باشه باید کاربردی باشه
درسته به هر حال میگم تو بحث تغییر باید تمام ابعاد رو ببینید رویکرد سیستمی داشته باشیم و مبتنی بر حالا منطق و حالا یک سری موضوعات عملیاتی اجرایی و علمی باشه
سلیقه نباشه
سلیقه نباشه و مبتنی بر الگوبرداری از حالا و ترازوی از شرکت‌های موفق باشه مثال میزنم مثلا شما الان اومدید میفرمایید که اون به هر حال نرم افزارهای حسابداری یا بازار رو میخواد استفاده کن خب رفتید بر اساس یه مطالعه
بله.
الگوبرداری از شرکت‌های موفق اومدید به این نتیجه رسیدید که این کار رو انجام بدیم مناسبه از طرفی هم مزایاش مشخصه که ما اگر این کار رو بکنیم چه مزایایی میتونه برای شرکت داشته باشه خب این مبتنی بر یه مطالعه هست که حتما باید تو بحث تغییر مبتنی بر مطالعه باشه مبتنی بر بحث مسئله یابی باشه ببین واقعا این تغییر ما میخوایم بدیم کدوم مسئله حل میشه چه مشکلی رو از ما برمیداره اینا رو باید بهش بپردازیم و به عنوان سلیقه‌ای نباشه بخوایم ما بگیم این تغییر
آقا مدیر شهرک ما اومد یه بار میگفتش که آقا این در ورودی شهرک چرا اینجاست ببرین اونور 200 متر پایین‌تر مبنا شماست اگه شما فهمیدیم ما فهمیدیم بعد همه میگفتن چشم آقا برای چی میگی چشم
حالا اینا رو بعدن تعریف کن بریم
زار محمدی کجاست
میاد نگران نباش
سلام من سعید زار محمدی هم و اینجا پاکار رادیو اقتصاده مدیرها چطور میتونن کارمندان خودشون رو قانع کنن که تغییراتی باید در رفتارشون یا در شیوه رسیدگی به امور اتفاق بیفته جواب این سوال رو از دکتر کریمی شاد خواهیم شنید که مشاور برنامه ما هستن و مدیر یک مؤسسه آموزشی همراه ما باشید
قطعا انسان به خاطر اینکه تغییر سخت است در برابر اون حتما همیشه مقاومت میکنه حالا اون تغییر میتونه به عنوان مثال مثلا رفتن به یک باشگاه باشه شروع ورزش باشه مطالعه کردن باشه یا تغییرات ساده تر که برای همه ما لازم هست مثل مسواک زدن که نتیجهش رو به راحتی میبینیم خب توی کسب و کارها هم همین هست توی کسب و کار خیلی از اوقات مدیر کسب و کار به خاطر اینکه کسب و کار اصطلاحاً چابک هست مجبور تغییرات ایجاد بکنه و قطعا اولین اقدامی که نیروها میکنن اینه که مقاومت میکنن این اتفاق برای خود منم بارها افتاده فقط نکته‌ای که هست اینه که اگر مدیر بیاد مسیر رو روشن بکنه در قدم اول و بگه که این تغییری که داریم ایجاد میکنیم چه نتایج رو برای ما خواهد آورد میتونه خیلی کمک بکنه این در قدم اول و پیشنهاد من به مدیران کارآفرینان عزیز یا حتی پدر مادرها اگر میخوان تغییر روی فرزندانشون ایجاد بکنن اینی که از روش جایزه دادن استفاده بکنن یه وقتایی از این جایزه رو باید از قبل به اون فرد داد به عنوان مثال فرض بکنید یک فردی رو دارید آچار فرانسه شرکت هست خیلی هم خطرناکه که یه همچین آدمی تو مجموعتون باشه بخاطر اینکه همه کارها رو اون بلده و اگر بره اتفاق بسیار بدی میفته خب شما میخواید بخشی از وظایفش رو بگیرید و اون فرد هم مقاومت میکنه ناراحت میشه و حتی ممکنه بره باید حتما یک سری بهش اصطلاحاً تسک یا وظیفه بدین یه سری وظیفه جدید داده بشه و بر اساس اون وظیفه جدید مثلا بهش بفهمونیم که خب حالا با توجه به اینکه این وظیفه به این مهمی به داده شده باید سرت خلوت‌تر باشه بتونی برنامه‌ریزی بکنی کار به این مهمی رو داری و به خاطر همین بخشی از وظایفت رو مثلا محول می‌کنیم به فلان فرد که اون بتونه انجام بده یا مثلا میشه وعده داد که موقتی هست یا ابتدا بیایم کار گروهیش بکنیم نه مستقیما اون کار رو بگیریم این میتونه بسیار کمک بکنه یعنی در قدم اول بهشون آموزش بدیم آگاهی بدیم که اون تغییری که قراره ایجاد بشه که دردناک هم ممکنه باشه برای چی هست و بعد از اون ما بیایم در قدم بعدی از امتیاز جایزه دادن استفاده بکنیم گاهی هم میتونه تشویق برای بعد از انجام اون وظیفه جدید باشه یا بعد از اعمال تغییرات
خیلی ممنون اینم از آدمای پاکار متشکریم از سعید زار محمدی شما هم پاکار رو میشنوید از رادیو اقتصاد آقای دکتر 902-75-28 گفتن لطفاً از کارشناس محترم بپرسید که برعکس این مطلب، یعنی کارمند یا کارگر مجموعه یه پیشنهادی برای پیشرفت داشته باشه، این چقدر میتونه جایز باشه یا چطوری مطرح بشه؟
ممکنه در شرکت ها ما مشاهده کردیم خیلی از تغییرات ممکنه ناشی از پیشنهاد یک کارمند یا حتی یک کارگر باشه. یک کارگر اومده یه پیشنهاد داده، کل خط تولید ممکنه تغییر کرده باشه و شرکت باید فضا رو همیشه برای اخذ پیشنهادها، طرح‌های کارکنان، کارگران به هر حال فضا رو باز بذاره و حمایت هم بکنه. و خیلی موقع دیده شده که تغییرات ناشی از پیشنهاد کارکنان و کارگران بوده. این خیلی خوبه اگه چه اتفاقی در سازمان بیفته. ولی یه بحثی رو من به موضوع توجه بکنیم. ببینید یکی از مهمترین سیستم هایی که در هر شرکت و کارخونه هست این که بحث نظام جذب و استخدامش هست. ما باید توجه داشته باشیم در جذب و استخدام افرادی رو جذب کنیم که اینها از تغییر استقبال بکنن.
این خیلی نکته است. آقای دکتر میشه بهمون بگین مثلا چه سوالاتی
کجا بفهمیم آقای دکتر؟
ببینید
همه اولش خوبه، مثل خواستگاری همه اول که میری اینقدر خودشون رو خوب نشون میدن بعد ما داستاندار میشون.
خیلی از خدمت شما ارشد یک سری ابزارها، آزمونها هستش، میشه از اون آزمونها مثل تست دیسک و موضوعات دیگه میشه استفاده بکنیم. ولی خیلی از اینا هم با مراجعه به سوابق فرد، تجربیات گذشته فرد، بحث این که به هر رفرنس چک بشه، جاهایی که قبلا فرد کار کرده باشون ارتباط بگیریم، ببینیم فرد تا چه حد یا خود مصاحبه مشخص میشه این که فرد چقدر از چالش استقبال میکنه، چقدر فردی هستش که به هر حال ریسک پذیر هست، مرکز کنترل این فرد چقدر درونی هست. ببینید مثال میزنم، مثلا شما یه فردی میاد میگین که چرا تو این موضوع شما موفق نبودید. خب اینجا فرد میاد همش انگشت اشاره به بیرون و اینکه آقا مدیرم مقصر بوده، همکارم مقصر بوده، سازمان مقصر بوده. خب اینجا نشون میده اون فرد مرکز کنترلش بیرونی هست، هیچ موقع نمیگه من خودم چه کار کردم، مشکل من کجا بوده. و از این جهت مشخص این فرد نمیتونه، یعنی واقعیتش نمیتونه کارمند خوبی باشه. و توی مصاحبه ها به این موضوعات به هر حال پرداخته میشه. و اینکه چقدر فرد اعتماد به نفس داره، به هر حال ما موقعی که نیروی جدید رو در سازمان میاریم انتظار هست این بیاد روش های جدید، فرایند های جدید رو پیاده سازی بکنه و فرایندهای موجود رو علامت سوال بذاره. یعنی اصلا ما هدفمون از جذب از بیرون، یکی از هدفامون اینه که نفراتی رو از بیرون از سازمان با یه نگاه دیگه این سازمان ببینن، فرایندها رو با یه چشم دیگه ببینن. شاید ممکنه یه فرایندی از چش آفرها دیگه این خیلی روتین و عادی شده، نیاز به تغییر نداشته باشه، ولی یه فرد جدیدی رو بیاریم داخل سازمان ممکنه با سوال، با نقد به این فرآیندها نگاه بکنه.
آیدی تو چطوری میشه مدیر رو قانع کرد؟ ببینید من مثلا من کارمندم، یه پیشنهاد خوبی دارم، میدونمم که اگر پیاده سازی بشه توی مجموعه چه کوچیک چه بزرگ میتونه به کارآمدی مجموعه هم کمک کنه. مدیر رو چطوری قانع کنم؟
ببینید یکی این که برمیگرده این که خود اون فرد به هر حال یه سری قابلیت‌هایی رو باید داشته باشه، اینکه قابلیت و شایستگی اقناع کردن رو داشته باشه، بتونه به هر حال مدیر رو قانع بکنه. یه موضوع بحث اینه که مهمترین موضوعی که هست علاوه بر شایستگی و این توانمندی این هستش که فرد مبتنی بر مطالعه. یعنی من همیشه به هر حال به دوستان همکارانم توصیه می‌کنم که واقعا شما اگر هر کاری رو می‌خواد انجام بدید اول برید مطالعه بکنید، ببینید آقا ما به هر حال در دانشگاه‌هامون واقعا دانش عظیمی هست، پایان‌نامه‌های خیلی خوبی کار شده و متاسفانه این هستش که در شرکت‌ها و سازمان‌ها خیلی توجهی نمیشه. در صورتی که به هر حال من خودم همیشه گفتم که اگر میخواد یه موضوع روش کار بکنید که جدید هست، اولین به هر حال موضوع شما الان که البته اینترنت هست خیلی به هر حال دسترسی راحت هستش، ولی خب واقعیتش خود توی خود دانشگاه ما پایان‌نامه‌های زیادی انجام شده که خیلی میتونه کمک بکنه که به هر حال کارکنان و افراد بتونن اون تحقیقات و اون تغییراتی که میخوان رو انجام بدن رو مبتنی بر مبانی علمی و مطالعه انجام بشه.
بسیار خوب، اینم خیلی نکته مهمیه. خب آقای دکتر، تغییر اگه کوچولو کوچولو انجام بشه خوبه، آره،
یا ریز ریز انجام بدیم،
یه همه تحولی رو تو مجموعه انجام بدیم.
ببینید دو تا روی کرده، بعضی یه بعض در بعضی مواقع میگن آقا اگه شما میخواد تغییر رو انجام بدید، حالا یک کتاب هم هست که میشود فیل رو خورد، که میگن یه کتاب هم اینی که تغییر رو با گام‌های کوچیک کوچیک شروع بکنیم و تا اون به هر حال تغییر بزرگ اتفاق بیفته، فضا آزاد به آماده بشه، نگرش ها آماده بشه، اون آموزش های لازم، دانش های لازم رو به هر حال اتفاق بیفته. تو این زمان خب ممکن زمان ما داشته باشیم، یه موقعی هست ممکنه اینقدر واقعیت شرایط زمانی و بحرانی باشه که دیگه نمیشه با این گام های کوچیک تغییر رو انجام داد، نیاز هست واقعا همون تغییر بزرگ، جراحی بزرگ رو از همون ابتدا استارتش رو بزنیم. به هر حال بسته به شرایط زمانی و شرایط محیطی داره که ببینیم به چه صورت هست.
آقای دکتر، آقای اولیایی برامون پیامک زدن، به نکته خوبی اشاره کردن، گفتن در تغییرات صبور بودن یا بازه زمانی چقدر مؤثر و مهمه. ما هر تغییری که در مجموعه میخواییم انجام بدیم، مدیر میگه که مثلا یه هفتهی باید نتیجه کار رو ببینم وگرنه اجازه این تغییر رو نمیدم. درسته.
من خیلی نه موافق با این دیدگاه مدیر نیستم، کلن سه صد و صبور بودن
یعنی باید بازه زمانی برای تغییر ایجاد کنی؟
ببینید میگم بسته به شرایط هست، ولی تغییر اگر شما اون آمادگی لازم رو ایجاد نکرده باشید، تغییر موفق نخواهد بود. و اینکه مثلا فرض کنید بازه زمانی ممکنه بگیم یک ماه باشه، دو ماه باشه، خودمون تغییره ممکنه ببینیم چی هست ابعاد تغییر، یه موقع ببینید ابعاد تغییر اینقدر بزرگ هست که حداقل نیاز به بازه زمانی سه ماهه داره.
بله.
خب اونجا ما دیگه نمیتونیم بگیم شما باید اینو یک ماهه انجام بده، خب این قطعا این تغییر شکست خواهد خورد. ولی یه موقع یه تغییر ببینه توی یک ماه، خب اون به هر حال بازه زمانی یک ماهه، چون ابعاد تغییر کوچیک هست و خیلی بزرگ نیست و در کوتاه مدت میشه انجام بدید، خب اونجا میتونه هم بازه زمانی یک ماهه رو. در مجموع باید این که اگر ما تغییر رو انجام میدیم مبتنی بر برنامه باشه، گام های زمانبندی اون تغییر شفاف باشه. یعنی این که اگر برای مثال الان شما فرمودید ما میخوایم این نرم افزار حسابداری فروش رو اینجا پیاده سازی بکنیم، باید ببینیم برنامه و برنامه زمانبندی این کار به چه صورت هست و در ابعاد هفتگی این برنامه زمانبندی مشخص بشه و ما بتونیم به هر حال کنترل پروژه صورت بگیره و ارزیابی بشه هر مرحله آیا درست داره انجام میشه، درست انجام نمیشه. باید به این موضوع توجه که مبتنی بر برنامه‌ریزی و برنامه زمانبندی باشه.
پس آقای دکتر، ما اول یه جلسه میذاریم با هیئت مدیرمون که همه این موافقت رو داشته باشن، بعد اینکه جلوگیری میکنیم از شایع پراکنی هایی که احتمال داره توی مجموعهمون صورت بگیره، یه شفاف سازی در حدی انجام میدیم که بچهای مجموعه حسابداری با ما همراه بشن. و بعدم ظرفیت ها رو بسنجیم ببینیم برای آموزش جدید کدوم کارمنده بلدن.
آره موافق،
درست.
بعد ختم که حتما میخوای بری با آقای دکتر نشون بدی.
بله، من فقط یه زنگ با دکتر احمد بزنم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از شما، خیلی لطفاً ببخشین که تو این روز بارونی ما شما رو کشوندیم اینجا. ممنونم ازتون واقعا، متشکرم. دوست محمود چی میخوای بگین دقیقاً؟
دوستمم ببین به بچه حسابداری بگو، بگو اگه خانم مهندس اومد گفتش که نرم افزار حسابداری کلن بزنن زیرش مخالفت کنن، برو خدا پس.
چی میگی فهمید؟ با کی صحبت میکردی؟
هیچ. کی میخوای به بچه حسابداری بگی نرم افزار حسابداری رو؟
نمیگم بهشون. الان بوس محمود بودی؟
نه، که الان بوس محمود دیست گفتن با دکتر میخوام بریم.
ببینم کجاست فردا. با ما باشید. خدافظ. ساعت 14:46 است. از رادیو اقتصاد با شما ایم.
تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را، کمک کن آه تو جانا بگیرم دامن ما را. ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی، که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا را. چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم. تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را. آمد پشت ردت در خیابان گم شدم، برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم.
واقعا خاطره روزهای برفی چیزی نیست که از ذهن ماها پاک بشه. خدا رو شکر میکنین که امسال هم بارش رحمت الهی به صورت برف در بسیاری از نقاط کشور نازل شد. امیدوارم که این بارش تداوم داشته باشه و ما هم قدر نعمتهای الهی رو بدونیم. رسیدیم به ساعت 14:50. ما همچنان با شماییم از رادیو اقتصاد.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل‌های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ‌های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول. ویتپول
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدوم رو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی، نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت گلپون شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
سری بچه‌ها، باید زود خودمون سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت سنوپاور، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شمایی. سنوپاور، یک گام جلوتر.
میدونستی ویژگی ممتاز هر نرم افزار حسابداری پشتیبانی اونه؟ نرم افزار حسابداری شرکت تحلیلگران هوشمند آریا سیستم ویژگی تمامی کسب و کارها. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-452-301-02-4 تماس حاصل فرمایید.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هست. در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد دعوت میکنم در این فرصت شنونده یه برنامه یک سوال یک کتاب باشید.
کلیات این کتاب راجع به اینه که چطور می شود کارمند هم بود و ثروتمند شد.
این کتاب به بررسی رابطه بین روایت ها و رخدادهای اقتصادی می پردازد.
نام کتاب من باختن با مهره سفیده.
آقا شما که آشنایید با کاملا مباحث اقتصاد خانواده، ببینید تو این کتاب گفته من با 10% درآمدم پس انداز کنم.
این کتاب بررسی می کنم که چرا کسب و کارا شکست می خورن.
یک سوال یک کتاب.
نام کتاب من اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در واقع در این کتاب به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مفهوم مالیات بر ارزش افزوده چیست و قوانینی که مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است به صورت نموداری و اینفوگرافی اومده، نکات و تشریحاتی بیان شده که راحت‌تر مفهوم قوانین برای خواننده تسهیل بشه.
مالیات بر ارزش افزوده چند سالیه که به لیست مالیات‌های دریافتی توسط نظام مالیاتی کشور اضافه شده. این مالیات در واقع یک مالیات عامه که بر همه کالاها و خدمات مگر کالاها و خدماتی که معاف از مالیات باشن اعمال میشه. محسن متقی پور نویسنده محترم کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده از اهمیت شرح ساده این قانون در این کتاب برامون میگن.
در میان قوانین متعددی که توی حوزه حاکمیتی و کسب و کار و قانون مالیات بر ارزش افزوده است، در واقع قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از مراجع اصلی سیستم مالیات ستانی توی کشور محسوب میشه و در آینده نزدیک با اجرای مؤثر و کارآمد اون به عنوان مهمترین قانون حتی توی مجموعه قوانین مالیاتی تبدیل میشه. در واقع کتاب اینفوگرافی مالیات بر ارزش افزوده تسهیل کرده فرایند مالیاتی رو و میخواد به زبون ساده به خواننده اینو برسونه که اون قوانینی که آورده شده چطور میتونیم از اون قوانین استفاده کنیم. در واقع اون نکات مهم و اون اصطلاحات و اون چیزایی که اگر یک خواننده بخواد این کتاب بخونه خیلی راحت از طریق نمودار و اینفوگرافی به اون مطالب دست پیدا میکنه. کتاب اینفوگرافی قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین نسخه ویرایش شده از این قانون که تاکنون منتشر شده و مشتمل بر 11 فصل و به پیوستش قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه معدیان اومده. در نخستین فصل از این کتاب به تشریح مبانی نظری ضرورت اجرا، سازوکار، روش محاسبه و دریافت مالیات بر ارزش افزوده، همچنین انواع مالیات ارزش افزوده بر اساس پایه‌های مالیاتی سخن به میون اومده. علاوه بر این یه تاریخچه ای از مالیات بر ارزش افزوده در جهان و همچنین سیر تکاملی این قانون در ایران و در نهایت ساختار کلی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده بیان شده. ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده توی این فصل اول که به تفکیک تجربه مثبتی که تو سایر کشورها داشته، نرخ مالیات مقتو همینطور که مستحضرید، مالیات ارزش افزوده نرخ ثابتی داره که به ازای هر کالا نرخش ثابته. نکته دیگه‌ای که حائز اهمیته شناسایی میزان معاملات معدیانه. در واقع با این مالیات ارزش افزوده معاملات معدیان خیلی راحت‌تر شناسایی و تفکیک میشه. منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف‌پذیری داره و سهولتی که میتونه وصول اون داشته باشه برای دولت‌ها و در حقیقت دولت‌ها دارن به این سمت میرن به خاطر بحث شفافیت و سهولت اجرایی که این قوانین میتونه داشته باشه. و در واقع یک موضوعی که مهمتر و دولت‌ها به اون تاکید میکنن اینه که عدالت اجتماعی از طریق مالیات بر ارزش افزوده بیشتر رعایت میشه. بحث مالیات ارزش افزوده روی کالا و از مصرف کننده نهایی دریافت میشه. در حقیقت هر چه کالای بیشتری مصرف کنید موظف به این هستی که مالیات بیشتری رو پرداخت کنید. ساز و کار اجرای مالیات بر ارزش افزوده توی ایران روش‌های محاسباتی داره. به روش اعتباری، تجمیعی،